پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا که هر شب رأس ساعت 12 شب به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. شنبه شب شب زیبای یلدا رو پشت سر گذاشتیم. 30 آذر ماه 1392 رو که طولانی ترین شب سال و آخرین شب پاییز زیبای محزون است. امیدوارم بلندترین شب سال، دلپذیرترین شب سال هم بوده باشه. براتون عذرخواهی میکنم از اشکالات فنی که مستقیماً بعد از برنامه ویژه یلدای ما اینجا در اتاق فرمان پیش اومد. همکاران من در حال و هوای یلدا هستن، شما هم حتما این موضوع رو درک میکنید. امیدوارم که شب دلپذیر رو گذرونده باشید، حالا آماده باشید که روز تازه، روز یک شنبه رو آغاز کنید. همین الان با مجله نیمه شب رادیو فردا، امروز اول دی ماه است. من فهیمه خضری هستم. سلام، نیمه شب بر شما خوش. یلداتون بخیر. پیش روی شما در دقایق پیش رو 45 دقیقه برنامه زنده است با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همه همکاران من در تحریریه رادیو فردا. کارگردان فنی این برنامه امیر هست. خبرها رو هم با مهتاب وحیدی راد مرور خواهیم کرد. روزه میخوام ازتون که در این پاسی از شب گذشته مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. مستقیم از حال و هوای یلدا بیرون میاید، اما همیشه خبرها هم مهم هستند. این شما و این مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه، میگوید پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با 5 به علاوه 1 اندک بوده است. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شامگاه شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی در روز یک شنبه خبر داد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. وزارت امور خارجه ایران به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در محل سفارت یونان در تهران اعتراض کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یونان را فرا خوانده و مراتب ناخرسندی دولت را در این باره به اطلاع وی رسانده است. ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره از احضار وزرای امور خارجه، اطلاعات و کشور به مجلس خبر داده است. اما بنینو، وزیر خارجه ایتالیا، روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، خانم بنینو در سفر 2 روزه خود به تهران قرار است با مقام‌های ایران، از جمله همتای ایرانی خود، درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. خبرگزاری فرانسه درباره سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران نوشته است او قرار است روز یک شنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز دیدار کند. پیمان عارفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر و همسرش به مرخصی آمد. به گزارش وبسایت کلمه، دادستان با تعیین وثیقه 1 میلیارد تومانی با مرخصی وی موافقت کرده است. زیبا صادق‌زاده و ناهید رحمانی، همسر و مادر این زندانی سیاسی، پس از ملاقات با وی در روز چهارشنبه 27 آذر ماه در راه بازگشت از مسجد سلیمان به تهران در حادثه تصادف جان باختند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی و فرزندان 2 وزیر کشور و اقتصاد روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه تفهیم اتهام و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا زراب، تاجر ایرانی، نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که 10 میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما چه آماده کردند. در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید: ایران که یکی از متحدان نزدیک حکومت سوریه است هنوز نمی‌داند بالاخره در نشست ژنو برای حل بحران آن کشور حضور دارد یا نه. گفته می‌شود که آمریکا یکی از مخالفان حضور ایران است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در سفر اروپایی خود با تعدادی از ایرانیان مقیم اروپا دیدار کرده. گزارشی خواهید شنید از سفر اخیر هیئت 5 نفری پارلمان اروپا به تهران و نتایج این سفر. و اصغر فرهادی با گذشتش از اسکار امسال کنار گذاشته شد، در این مورد هم بیشتر براتون خواهیم گفت. دعوت میکنم تا پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هم با ما مثل هر شب همراه باشید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. ایران که از متحدان نزدیک حکومت سوریه به شمار می رود هنوز از حضورش در نشست بین المللی ماه آینده درباره بحران سوریه اطمینان ندارد، ضمن اینکه به گفته اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه یکی از مخالفان حضور ایران در کنفرانس ژنو دو آمریکاست. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
در حالی که قرار است حدود یک ماه دیگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در حضور شماری کشورهای دیگر در شهر مونترو سوئیس بر سر میز مذاکره بنشینند تا شاید راه حلی برای پایان بحران در این کشور عربی پیدا کنند، هنوز حضور ایران در این نشست مشخص نشده است. سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در خبری کوتاه درباره تماس تلفنی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که آقای اخضر ابراهیمی آخرین تحولات مربوط به برگزاری نشست ژنو دو در خصوص سوریه را با آقای ظریف در میان گذاشته است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره محتوا و زمان این گفتگو منتشر نشده، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از مخالفت آمریکا با حضور ایران در کنفرانس مربوط به سوریه خبر داده است. داوود هرمیاس باوند، تحلیلگر امور بین الملل ساکن تهران، معتقد است که برای دستیابی به هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه، تمام کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران که به نوعی با سوریه مرتبط هستند، باید در کنفرانس ژنو حضور داشته باشند.
اگر قراری که راه حل سیاسی به نتیجه برسه، این مسئله این است که همه اینها که دخالت دارند از جریان سوریه به نحوی از آنها حضور مثلی داشته باشند. اما این که اشاره شده مخالفتی از سوی آمریکا، خب از قبل هم این مخالفت وجود داشته و احتمالا استنادش این است که حمایت از رژیم اسد مطرحه، ولی خب دیگران در مجموعه رویداد به نحوی از آنها فهیم هستند و این مسئله فراتر از خود سوریه تبدیل به یک رقابت منطقه‌ای این کشورهای مهم مربوطه شده و بر همین اساس اگر راه حل سیاسی مد نظر باشه، وجود اینها هم میباید اثرگذار باشه در صلاحیت راه حل سیاسی.
آمریکا ایران را متهم به فراهم کردن امکانات نظامی و مالی برای حکومت دمشق می‌کند. اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و می‌گوید حمایتش محدود به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. ولی از آنجا که تا برگزاری کنفرانس ژنو دو در روز 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه هنوز حدود یک ماه زمان باقی است و از طرفی هم خبرگزاری فرانسه به نقل از اخضر ابراهیمی گزارش داده که نام ایران هنوز به طور قطعی از فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو دو حذف نشده، چقدر احتمال دارد که ایران بتواند در این نشست حضور پیدا کند؟ داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در تهران، در مورد حضور ایران ابراز خوشبینی می کند.
احتمالی شد، چون می دیدم ترکیه تغییر رویه داره، ترکیه خواهان حضور ایران هستش و احتمالا ترمیم و یا بهبود روابط تا یک ماه دیگه که به خصوص در عرصه مذاکرات مربوط به تکنولوژی هسته‌ای اگر به نتایج مطلوبی منتهی بشه، گریزناپذیر بازتاب مثبت خودش یا در روابط با قدرت‌های سلام‌منطقه‌ای و قهر‌منطقه‌ای خواهد داشت.
با این حال یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمامی حاضران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 باید به توافقی که تابستان سال گذشته بر سر ایجاد دولت موقت در سوریه صورت گرفت پایبند باشند و واشنگتن از اینکه ایران هیچگاه به طور علنی از این توافق حمایت نکرده نگران است. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغازش گذشته تا کنون بیش از 100,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. اما احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در سفر اروپای خود برای تهیه گزارش با تعدادی از ایرانیان مقیم آمستردام، برلین یا پاریس دیدار و گفتگو کرده است. آقای شهید که 21 خرداد ماه سال 1390 به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده، تاکنون به رغم درخواست‌های مکرر از مقامات ایران برای سفر و مشاهده وضعیت حقوق بشر و همچنین دیدار با زندانیان و بازدید از زندان‌های ایران اجازه سفر دریافت نکرده. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که می‌شنویم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در سفر اروپایی اخیر خود در شهر آمستردام پایتخت هلند با تعدادی از ایرانیان دیدار کرد. آقای شهید در آخرین گزارش خود خواستار اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند، از جمله قوانین و سیاست‌هایی که مایه تبعیض علیه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها هستند. تراجنسیتی به افرادی گفته می شود که اندام تناسلی آنها با گرایشات جنسی آنها فرق دارد. به عنوان مثال مرد هستند ولی تمایلات جنسی زنانه دارند و یا بالعکس. مهناز قزلو، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و از زندانیان دهه 60 که در سوئد اقامت دارد ولی در آمستردام با احمد شهید دیدار و گفتگویی داشته، به رادیو فردا میگوید که در این دیدار در بخشی از صحبت‌هایش بر اساس پژوهشی که کرده از وضعیت این گروه از ایرانیان نمونه‌ها و شواهدی را ارائه داده است.
اون چه که تحقیق گزارش های من رو مستقض میکنه ارتباط بسیار نزدیک با این گروه انسانی در ایران که همچنان و هنوز دارم طور فردی با توجه به تجربه شخصیم ارتباط بسیار نزدیک که با این گروه داشتم. طبق تحقیقاتی که داشتم مقایسه پروسه تغییر جنسیت در سوئد و ایران که در کشور اروپایی این پروسه و روند بین 2 تا 3 سال طول میکشه تا به این نتیجه برسن که یک فرد میتونه آیا تغییر جنسیت بده یا نه، اما در ایران ظاهرا اینجوری نیست. یک پزشک مشخصی هست، طبق فتوای آقای خمینی اجازه دارند افراد تغییر جنسیت بدند، اما در جامعه ایران همجنس خواهی اگر بخواد علنی باشه و با شریک جنسیش زندگی کنه به طور علنی، ناگزیر هست که اقدام به این عمل جرایی کنه، در حالی که همجنسگران نمیبایست اساسا تغییر جنسیت بده. این فردی هست که از همه نظر پزشکان تشخیص میدن که باید تغییر جنسیت بده، اون هست که باید تغییر جنسیت بده. تفاوت بزرگی بین این دو گروه و متاسفانه معمولا آمار بسیار بالایی هست افراد همجنسگرایی که ناگزیر به این عملها میشن، معمولا یا دچار روانپریشی میشن، اختلالات روانی میشن یا اقدام به خودکشی میکنن. در واقع این گروه انسانی به عنوان پناهنده به ترکیه میرن، شرایط بسیار سختی رو میگذرونن و اون دوره انتظارش رو میزنن تا به یک کشور سوم منتقل بشن.
قرار است آخرین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران در 25مین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که از تاریخ 12 تا 28 اسفند ماه برگزار می‌شود بررسی و قطعنامه‌ای درباره آن صادر شود.
شیرین فامیلی بود با گزارشی که شنیدید از دیدار احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در امور حقوق بشر ایران با گروهی از ایرانیان در خارج از ایران دیدار داشته. اما نوبت میرسه به شما که با ما تماس گرفتید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید. به خصوص امشب خیلی از تماس های تلفنی ما طعم یلدا رو داره. با هم صدای شما رو میشنویم.
سلام رادیو فردا، من سارینام از منچستر زنگ میزنم. میخواستم شب یلدا رو به همه تبریک بگم.
سلام، میخواستم شب یلدا رو به همه تبریک بگم. یه عمری دعا کردم بیام آمریکا که در کنار خانواده باشم، که شب یلدای بسیار پرشور و شلوغی درون خانواده بگذرونم. ولی اومدیم و خانواده زیاد خانواده همبسته که من فکر میکردم نبود. شب یلدای امسال هم از همیشه تنها تره و شاید بگم غمگین تره، ولی داشتم شب یلدا یا مال ما تقریبا روز یلدامونو داشتم با رادیو فردا میگذروندم. خواستم تشکر کنم از همگی و آرزوی خوبی و خوشی برای همه هموطنان بکنم.
بلندی شبیه یلدا و درازی کوچه زلفا، چو سری هم بکنی نصف زلف یاری منه. شبیه یلدا به همه دون خوش بگذرد، به کوری چشم اونایی که با لبخند و شادی و نشاط مردم ایران مخالفن. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید هر شب و از جمله شب یلدا. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اجازه بدید که سری هم بزنیم به جهان هنر. نخستین فهرست فیلم‌های غیر انگلیسی زبان نامزد دریافت جایزه اسکار برای سال 2013 میلادی روز جمعه از سوی آکادمی اسکار منتشر شد و فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در این مرحله از جمع 9 نامزد اولیه کنار گذاشته شد. گذشته ساخته اصغر فرهادی محصول کشور فرانسه است. آبتین صدر گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
جمعه شب آکادمی اسکار لیست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان جایزه اسکار امسال را اعلام کرد و فیلم گذشته اثر اصغر فرهادی از حضور در جمع 9 فیلم انتخاب شده باز ماند. این در حالی است که وبسایت هالیوود ریپورتر صبح شنبه از غیبت فیلم گذشته در فهرست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان به عنوان غافلگیری بزرگ یاد کرد. در این باره مهدی عبدالله زاده تحلیلگر سینمایی مقیم سوئیس معتقد است:
به نظر من دو دلیل برای حذف فیلم گذشته از جمع 9 کاندیدای اولیه وجود دارد. اولین دلیل این است که اساسا در هر رخداد سالانه سینمایی در دنیا امر بسیار نادری هست که یک سینماگر بتونه یک جایزه رو دو بار پیاپی دریافت کنه. استثنا خیلی خیلی کم است از این دست. اما اینکه دست کم آیا میتونست با تا فرست نهایی 5 کاندیدای اصلی پیش بره یا نه، به نظرم دلیلش به جز این بود که فیلم اساساً اثری متوسط هست که به هیچ وجه قابل مقایسه با فیلم جدایی نیست. واقعیت این هستش که فیلم از نظر محتوایی ایرادات داره، ولی نکات جذابی داشته این فیلم که به هر حال باعث شده که منتقدان و مخاطبان بهش رو بیارن.
اما فیلم گذشته اصغر فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی نیز شده است. اصغر فرهادی 2 سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه است. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران، به درخواست او بار دیگر راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه می‌بیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است. در این فیلم برنیس بجو و طاهر رحیم، دو بازیگر سرشناس فرانسوی، به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بجو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن 2013 شد. اصغر فرهادی پیش از این با فیلم درباره الی نامش در مجامع سینمایی جهانی مطرح شده بود و با فیلم جدایی نادر از سیمین شهرتی بیش از پیش پیدا کرد و تا کنون جایزه های معتبر جهانی از جمله اسکار، خرس طلایی برلین، جایزه سزار فرانسه و گلدن گلوب را از آن خود کرده است.
آبتین صدر بود که گزارش میداد. اما اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به سفر اخیر هیئت 5 نفره پارلمان اروپا به تهران. این هیئت 5 روز گذشته رو در تهران سپری کرد و در جریان این سفر با مقام‌های متعدد ایرانی از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس دیدار کرد. تاریا کرنبرگ رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا که رئیس هیئتی که به ایران سفر کرده هم بود، بود، پس از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری در بروکسل شرکت کرد و درباره مشاهدات این هیئت در مورد مسائل سیاسی، برنامه هسته‌ای و حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی کرد. درباره این سفر و نتایج اون پس از برگزاری کنفرانس خبری، هانا کاویانی گفتگوی کرده با تاریا کرونبرگ، نماینده پارلمان اروپا از کشور فنلاند، و ارزیابی او رو از سفر به ایران جویا شده. با هم بشنویم.
شما پیش از اون که به ایران برید در مصاحبه با رادیو فردا گفتید که به دلیل تغییر وضعیت زمان رو برای رفتن به ایران مناسب می‌بینید. حال که پس از 5 روز از این سفر بازگشتید، اوضاع رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم مردم خواستار تغییر هستند. شما وجود بارقه‌های امید رو در ایران احساس می‌کنید. احساس این که همین الان چیزی می‌تونه تغییر کنه. البته مسائلی هم در ایران بود که کمی تغییر کرده بود. مثلا ما در ایران با افرادی از سازمان‌های غیر دولتی صحبت کردیم و اونها نظرشون این بود که هم‌اکنون فضای بیشتری برای کار کردن وجود داره. به هر حال می‌دونیم که ایران کشور ساده‌ای برای فعالیت سازمان غیر انتفاعی نبوده. رئیس جمهور ایران همینطور در تلاش برای نهایی کردن یک منشور حقوق شهروندی است و این منشور هم اکنون خودش موضوع بحث است و نشان از یک بازگشایی در فضا داره. البته که 100 روز زمان طولانی برای یک تغییر اساسی نیست، اما قدم‌های کوچکی برداشته شده.
شما در کنفرانس خبری خود در بامداد چهارشنبه که در بروکسل برگزار شد گفتید که ایران امروز منتظر تغییر رژیم یا انقلاب نیست، بلکه این کشور شاهد یک دگرگونی و تغییر شکل خواهد بود. منظورتون از دگرگونی دقیقاً چیست؟
به نظرم اون چه باید انجام بشه شکست شدن انزوای ایران هست. این اقدام میتونه به مردم ایران این احساس رو بده که اونها هم عضو عادی از جامعه بین‌المللی هستند. حکومت ایران هم میتونه این عادی بودن رو حس کنه. برای اینکه کشوری عضو عادی در جامعه بین‌الملل باشه، کافی هست به تعهداتی که داره احترام بگذاره و قوانین رو رعایت کنه. به نظرم اینها نکاتی هست که باید در نظر گرفته بشه. ایران احتیاج به باز شدن بیشتر و تبادل با بقیه کشورها داره. ایرانی ها دائم فکر میکنن که خارجی ها اونها و کشورشون رو درک نمیکنن و برعکس. در نتیجه به نظرم احتیاج جدی به گفتمان بین طرفین وجود داره.
آیا به نظرتون ایران در چنین مسیری قدم برمی‌داره؟
قدم های کوچکی برداشته شده، اما همونطور که گفتم به نظرم مثلا برای سازمان های غیر دولتی وضع کمی تغییر کرده و اونها آسان تر کار می کنند.
شما در صحبت هایی که پس از سفر به ایران کردید وضعیت امروز آمریکا و ایران رو با هم مقایسه کردید و در جای اونها رو بیشباهت ندونستید. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
این مقایسه مربوط به قرارداد هسته‌ای هست. این قرارداد برای 6 ماه برنامه هسته‌ای ایران را از توسعه باز می‌داره. به رفع برخی از تحریم‌ها می‌انجامه و به سوی یک توافق نهایی قدم برمی‌داره تا اینکه دنیا از این مناقشه هسته‌ای خلاص بشه. در پارلمان ایران تنش در این باره وجود داره و بعضی از نمایندگان با این توافق موافق نیستند و از اون انتقاد می‌کنند و از طرف دیگه وزارت امور خارجه و دولت سعی در پیش بردن این توافق دارند. به نظرم در آمریکا بین دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا هم همین وضعیت برقرار هست. کنگره آمریکا در حالی از اعمال تحریم‌های بیشتر و بیشتر سخن میگه که رئیس جمهور آمریکا میگه برای اینکه مذاکرات پیشرفت کنه فعلا نباید تحریم دیگری اعمال بشه.
روز اول سفر شما به تهران مصادف شد با اعلام خبر اضافه شدن نام 18 فرد و شرکت مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا. برخی در داخل ایران و همچنین بیرون از ایران این اقدام رو پایان توافق ژنو خواندند. شما در تهران چه واکنشی به این اقدام آمریکا شنیدید؟
خب وزیر امور خارجه گفته که این نقض توافق نیست، اما برخلاف روح توافق هست، اما گفته باید به مذاکره ادامه داد و نباید توقف کرد. به نظرم در پارلمان ایران انتقادها بسیار بیشتر بوده. اونها میگن که نمیشه به طرف گفتگو اعتماد کرد و اینکه اونها برخلاف توافق برای اعتماد سازی تحریم تازه‌ای تصویب کردند. در نتیجه به نظرم چنین نمونه میزان تنش بین وزارت امور خارجه ایران و پارلمان این کشور رو به خوبی نشون میده.
خانم کرونبرگ، پیش از اون که به ایران برید موضوع حقوق بشر رو یکی از موضوعات اصلی سفرتون مطرح کردید. حال پس از 5 روز که در ایران بودید، آیا به نظرتون فضایی برای صحبت از موضوع حقوق بشر وجود داره؟
مطمئنم فضایی برای گفتگو وجود داره. ما میخواهیم این گفتگو با ایرانی ها پیش بره، اما در این حال باید در نظر داشت که ایرانی ها میگن اونها ارزش های متفاوت از اروپایی ها دارند. این درسته، اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش ها تبادل نظر کنیم و این تفاوت ها رو بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش ها هم قدم برداشت، اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا دین نقش بسیار مهم می رو ایفا می کنه. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه کار.
به نظرتون چطور این گفتگوی بین ایران و اتحادیه اروپا می تونه به تولید مکانیزم هایی برای کمک به وضعیت حقوق بشر کمک کنه؟
من معتقدم که گفتگو تأثیر داره. همینطور فکر میکنم که حسن روحانی بخشی از وعده های انتخاباتی خودش رو به دلیل فشارهای غربی ها به زبان آورده. وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از 80% اعدام ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. به نظر میاد که همین الان مقام های ایرانی در پی کاهش موج اعدام ها هستند.
آیا شما در این باره مشخصا هم چیزی شنیدید؟
آنها در حال کار کردن درباره این موضوع هستند. ما با مقام های مرتبط با موضوع در شورای حقوق بشر هم دیدار کردیم. اونها در صدد لغو حکم اعدام نیستند، اما درباره کم کردن آن فکر میکنند که به نظرم تا همینجا نشانه خوبی هست.
شما همچنین صحبتهایی درباره سفر مقام های حقوق بشری اتحادیه اروپا به تهران کردید. این در چه مرحله است؟
ایران از نابی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دعوت کرده تا به ایران سفر کنه. البته اون هنوز این سفر رو انجام نداده. در نتیجه در سطح اتحادیه اروپا به نظرم صحبتی در این باره بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون انجام شده. این میتونه اقدام اول برای گفتگوی دو جانبه درباره موضوع حقوق بشر باشه. این میتونه به گفتگوهای حقوق بشری بین مجلس و همینطور برگزاری سمینارها و برنامه‌های از این دست منجر بشه.
یکی از رخدادهای سفر 5 روزه شما در کنار دیدار با مقام‌های ایرانی، دیدار با دو برنده جایزه ساخاروف، نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز بود. دیداری که پس از 1.5 سال که اونها برنده ساخاروف شده بودند در سفارت یونان در تهران انجام شد. این دیدار چگونه بود و وضعیت این دو رو چگونه ارزیابی کردید؟
به نظرم هر دوی اونها از نظر سلامت خوب بودند و از دیدار ما خوشحال بودند. برای پارلمان اروپایی این دو زندانی سیاسی نیستند. این دو برندگان جایزه ساخاروف هستند. ما با اونها درباره وضعیتشون، جایزه‌ای که بردند و همینطور سوال‌هایی که از مقامات دارند صحبت کردیم.
آیا آنها سوالایی داشتند؟ شما پاسخی دریافت کردین؟
بله، یکی از سوالها این بود که چرا زندانیان سیاسی به جای دادگاه‌های کیفری در دادگاه انقلاب محاکمه میشن؟ خانم ستوده معتقد هست که این پرونده‌ها باید در دادگاه کیفری بررسی بشن. ما این رو با مقام‌های قضایی ایران هم در میون گذاشتیم و توضیحات اونها درباره این نحوه رسیدگی دریافت شد.
آیا شما این پاسخ رو قانع کننده قلمداد کردید؟
خب اونها سیستم قضایی رو توضیح دادن و البته ما هم نظر خودمون رو گفتیم که اینو پرونده ها باید در دادگاه کیفری بررسی بشه. ما تنها میتونیم نظر خودمون رو مطرح کنیم.
خانم کرونبرگ، آیا هیچ برنامه‌ای برای سفر خانم ستوده و آقای پناهی به اروپا و دریافت جایزه ساخاروف مطرح هست؟
برای همکنون خیر، برنامه ای نداریم. ما از اونها دعوت کردیم، اما فکر نمی کنم که اونها بتونن موفق به سفر بشن.
در نتیجه راهی نیست که اونها جایزه خودشون رو دریافت کنن.
چرا؟ راه‌های بسیاری وجود داره و من امیدوارم که اونها جایزه ساخاروف خودشون رو دریافت کنند.
They will receive their Saharov Prize.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. این بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این دقایق به پایان خودش نزدیک میشه و ما میریم که آغاز بکنیم بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته، 12:30 شب در تهران هست و شما همراه هستید با ما در مجله نیمه شب که همین الان بخش دوم اون رو آغاز میکنیم. سپاسگزارم از شما اگر در این شب یلدا هم با ما همراه هستید. اجازه بدید که به مهتاب وحیدی راد بپیوندیم که به استودیوی خبر بازگشته و با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در کنار هم ادامه میدیم این برنامه رو با پخش، یعنی بازپخش مجله هفتگی دیدگاه های شما و این مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه. با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه میگوید پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 اندک بوده است. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شامگاه شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی در روز یکشنبه خبر داد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. وزارت امور خارجه ایران به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در محل سفارت یونان در تهران اعتراض کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یونان را فراخوانده و مراتب ناخرسندی دولت را در این باره به اطلاع وی رسانده است. ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس در همین باره از احضار وزرای امور خارجه، اطلاعات و کشور به مجلس خبر داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید هیچ زمانی به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس او روز جمعه در مراسم تودیع و معارفه استاندار قم با تاکید بر اینکه تهدیدها و تحریمها تأثیری بر ایران ندارد گفت با شعار مرگ بر آمریکا در روز 13 آبان موافق بوده است. وزیر کشور نحوه عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را هوشمندانه توصیف کرد و افزود مبنای این مذاکرات عدم اعتماد به طرف غربی است. اما بنینو وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، خانم بنینو در سفر 2 روزه خود به تهران قرار است با مقام‌های ایران از جمله همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه، مسائل بین المللی و منطقه‌ای گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فارس، خانم بنینو قرار است روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. پیمان عارفی زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر و همسرش به مرخصی آمد. به گزارش وبسایت کلمه، دادستان با تعیین وثیقه 1 میلیارد تومانی با مرخصی وی موافقت کرده است. زیبا صادق‌زاده و ناهید رحمانی همسر و مادر این زندانی سیاسی پس از ملاقات با وی در روز چهارشنبه 27 آذر ماه در راه بازگشت از مسجد سلیمان به تهران در یک حادثه تصادف جان باختند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی و فرزندان دو وزیر کشور و اقتصاد روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه، تفهیم اتهام و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا زراب، تاجر ایرانی نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که 10 میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود. منابع دادستانی مصر روز شنبه اعلام کردند که محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به اتهام قتل ماموران پلیس و سازماندهی حمله به یک زندان در سال 2011 میلادی محاکمه می شود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی همراه با آقای مرسی 130 تن از اعضای گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان به همین اتهام ها محاکمه خواهند شد. در این گزارش ها اشاره‌ای به تاریخ محاکمه نشده است. روابط عمومی ورزش وزارت ورزش و جوانان روز شنبه اخبار منتشر شده درباره تغییر مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را شایع خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت ورزش و جوانان از هیئت مدیره این دو باشگاه خواسته است وظایف خود را با جدیت انجام دهند. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی را در دو بخش خبری در مجله نیمه شب با ما همراه بود. اما در ادامه این مجله نیمه شب میخوام از شما دعوت کنم که اگر شنیدن برنامه دیدگاه ها رو از دست دادید دیروز، حالا فرصت مناسبی است که بازپخش این برنامه رو بشنوید. کاریست از همکارم فرین آسمی و فرین آسمی در این شماره از دیدگاه ها به مشکلات و بحران های زندانیانی پرداخته که تبعید شدند به زندان های غیر از محل سکونتشون و مشکلاتی که خانواده های اونها با اون درگیر هستند. دعوت میکنم به شنیدن این برنامه. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته خواهم بود. خبر کوتاه و تلخ بود و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت. همسر و مادر امیررضا معروف به پیمان عارفی، زندانی سیاسی تبعید شده به زندان مسجد سلیمان، هفته گذشته در راه بازگشت از ملاقات او در تصادف رانندگی کشته شدند. دوستان و نزدیکان پیمان عارفی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اعلام کردند که همسر و مادر آقای عارفی پیش از این هم در راه ملاقات با او در جاده تصادف کرده بودند. دادگاه انقلاب پیمان عارفی را برای گذراندن دوران حبس به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید کرده است. به گفته نزدیکان پیمان عارفی، همسر و مادر او ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسافت حدود 800 کیلومتر تا مسجد سلیمان می شدند. مشکلی که تنها این خانواده با آن روبرو نبودند و خانواده های بیشتر زندانیان تبعید شده با آن مواجه هستند. پیمان عارفی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران در سال 88 دستگیر شد. او ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکمش در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس در تبعید تغییر کرد. زیبا صادق‌زاده، همسر پیمان عارفی، هم به همراه او از 28 فروردین 88 بازداشت و در نهایت در مرداد همان سال آزاد شد. زندانیان تبعیدی، شرایط آنها و مشکلاتی که خانواده های آنها با آن روبرو هستند موضوع بحث این هفته دیدگاه است. با حضور سه مهمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع پیمان عارفی که هم‌اکنون ساکن آمریکاست، و علی عجمی، زندانی سیاسی پیشین که به زندان رجایی شهر تبعید شده بود و هم‌اکنون پس از آزادی در خارج از ایران به سر می‌برد. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. آقای آقاسی، با شما شروع کنیم. شما وکیل مدافع امیررضا معروف به پیمان عارفی هستید. اتهام آقای عارفی چیه و چی شد که حکم اعدامش تقلیل یافت؟
اتهام موکل من در واقع محاربه بود و در واقع ناشی از مخاطبات و تماس هایی که با انجمن پادشاهی داشت از طریق ایمیل بعضاً مخاطباتی کرده بود و بعد بر اساس رهنمودهایی که بهش داده بودن به اتفاق مرحوم رحمانی که پسرداریش بود و متاسفانه در این پرونده اعدام شد اقداماتی کرده بودن که به هر حال هیچ کدام به ثمر ننشسته بود و در دادگاهی که پیش صلواتی شعبه 15 دادگاه انقلاب داشتیم من این مسائل رو عنوان کردم. دادگاه به هر حال ایشون رو در 11 بند مجرم شناخت و حکم اعدامش صادر کرد. خوشبختانه در حکمی که آقای صلواتی صادر کرده بود به نحوی نگارش پیدا کرده بود که میتونست دادگاه تجدید نظر رو قانع بکنه و خود من هم ازش بهره برداری کردم، چون هر 11 بندی رو که برشمرده بود همگی نهایتاً خونسا شده بود اقدامات، چون در ماده استنادی پیش بینی شده که اگر افرادی به این گروه هایی که مرکزیتشون باقی هستن کمک هایی بکنن که مؤثر در راه منویات اونها باشه اینا محارف هستن. مفهوم مخالف این عبارت این هست که اگر مؤثر قرار نگرفته باشه محارب نیستن. و خود دادگاه چون در حکمش نوشته بود یکی یکی رو برشمرده بود و گفته بود به این علت مؤثر واقع نشده بود، من از همین استفاده کردم و گفتم با توجه به اینکه هیچ گونه تأثیری در اهداف و نیات اون انجمن پادشاهی که عنوان میشه نداشته، بنابراین اصولا عنوان محارب برای موکلم مصداق نداره. اگرچه دادگاه تجدید نظر نپذیرفت که این مصداق را برداره، اما مجاب شدم که به جای حکم اعدام مجازات حبس در تبعید را که نه در قانون هست و نه در فقه برای جرم محاربه پیش بینی شده براش در نظر بگیرد. من این رو توضیح دادم. البته همکار محترم و بزرگوار من سرکار خانم شیرین عبادی تشریف دارن، حقوقدان مبرزی هستن، اطلاع دارن. من برای شنوندگان شما عرض میکنم که در قانون و در شرع برای جرم محاربه 4 مجازات در نظر گرفته شده: 1 اعدام، 2 به صلیب کشیدن، 3 مجازات زندان، 4 تبعید. بنابراین مجازات حبس در تبعید موضوعی است که بنا به یک دستور عملی که کاملا خصوصی است و در اختیار دادگاه‌های انقلاب رسیدگی کننده به فرمانده‌های امنیتی قرار گرفته تعیین شده توسط بالاترین مقام کشور و اونها بر اساس اون و خارج از موازین قانونی این رو تعیین می‌کنند. ولی به هر حال خانواده‌اش و من راضی بودیم که او هم مانند هم پرونده ایشان آقای رحمانی اعدامش تایید نشد.
خانم عبادی، میشه بیشتر برامون درباره حکم تبعید، زندان در تبعید توضیح بدید؟ آقای آقاسی یه مقداری توضیح دادن. اصولا چی میشه که یک زندانی تبعید میشه و چقدر این در قانون برجسته هست؟
همونطوری که همکار ارجمند آقای آقاسی اشاره کردند، زندان در تبعید اساسا نداریم. انهایه برای اینکه برخی از متهمین سیاسی عقیدتی رو بیشتر مجازات بکنند، به اونها حکم دست تبعید میدهند و بعضی از این احکام رو فورا اجرا میکنند، مثل آقای عارفی. بعضی دیگر رو به عنوان شمشیر داموکلس بالای سرشون نگه میدارند که به محض اینکه باز صحبت از دموکراسی و حق و عدالت و آزادی خواهی بکنند، این حکم دست تبعید رو اجرا بکنند. چرانی که وقتی که ستار بهشتی به اون وضع پجی زیر شکنجه به شهادت رسید، همبندی او وقتی که میاد و شهادت میده او رو به حبس در تبعید میفرستند. و ضمناً بایستی اضافه بکنم که آقای عبدالفتاح سلطانی همکار ارجمند من، وکیل دادگستری که شهرت بین المللی دارند، به خاطر دفاع از موکلین بیگناه خودشون به 13 سال حبس در تبعید محکوم شدند که خوشبختانه تحت فشار بین المللی حبس در تبعید ایشان هنوز اجرا نشده، زیرا به هر حال این چنین نیست که دنیا بی حساب کتاب باشد. ولیکن این احکام که 3 نمونش رو من برای شما برشمردم نشان میدهد که به صورت مضاعف زندانیانی رو که میخواهند اذیت و آزار بکنند به زندان در تبعید محکوم میکنند.
آقای عجمی، شما پیش از این خودتون به زندان رجای شهر تبعید شده بودید. یه مقداری از شرایطی که داشتید برامون بگید. چی شد که شما تبعید شدید از تهران به زندان رجای شهر و چه وضعیتی داشت حکمتون؟
بله، علاوه بر مواردی که اساتید من گفتن درباره احکام محاربه و زندان‌های تنبیهی، در مورد خود من به این شکل بود که در حکم اولی اصلا تبعید نبود، 4 سال زندان بود. تو دادگاه تجدید نظر حکم 4 سال زندان شد 2 سال و تبعید به زندان رجای شهر هم بهش اضافه شد در متن حکم. طبیعیه و اولین چیزی خودم قبل تبعید فکر کنم تفاوت چندانی نداره و هر دو زندان هست، ولی به محض اینکه حتی به در ورودی زندان رجای شهر منتقل شدم متوجه شدم که کاملا خصلت تنبیهی داره، شرایط از زمین تا آسمان متفاوته، کامل خیلی بدتر از زندان رجای شهر، از برخورد نگهبانان در بد و ورود گرفته تا شرایط سنفی زندان، وضع ملاقات ها، وضعیت روحی زندانیان، همبندی هایی که قراره شما با اونها در ارتباط باشید، پرسنل زندان کاملا بدتر است. به نحوی که من بارها هم تو خود زندان رجای شهر و هم بعد از آزادی گفتم، با اینکه شاید فاصله ای نباشه بین زندان اوین تهران و زندان رجای شهر کرج، من حاضر بودم 2 سال دیگه در زندان اوین بمونم ولی اون 1 سال رو در زندان رجای شهر نباشم. به دلیل اونجا مریض شدم، رسیدگی خیلی کم بود، وضعیت ملاقات خیلی بد بود و مخصوصا اینکه من چون خودم حقوق خوندم، به قول اساتیدم هم اینجا هستن، این خلاف اصل اصلا فردی بودن مجازات بود. یعنی این مجازات بیش از من بر خانواده من اعمال شد، دلیل این که نتونستن به ملاقات ما بیان و تو این اتفاق اخیری هم که افتاد ما همین دیدیم، باز این مجازات رو بیش از خودش خانوادهش تحمل کردن.
آقای عجمی، اتهام شما چی بود؟
تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی.
بعد در این مدتی که شما در زندان رجای شهر بودید، خانوادتون به طور مرتب میتونستن بیان دیدنتون یا اینکه با مشکلاتی مواجه بودن؟
نه، قطعا با مشکلات مواجه بودن، به دلیل اینکه راه خیلی دورتر میشد و باید به شکلی میومدن که شب رو میموندن اینجا و یا باید به این شکل میومدن که برادرم از تهران تا کرج رانندگی میکرد که این خیلی خطرناک بود و خودم راضی نبودم و خانوادم راضی نبود. ضمن این که زندان رجای شهر خود ملاقات زنون مردانه بود، یعنی تفکیک جنسیتی بود به این شکل که مادرم به تنهایی نمیتونست بیاد و 1 هفته اگر مادرم و برادرم میومدن، مادرم میتونست بیاد داخل، برادرم نمیتونست بیاد و 1 هفته دیگه برادرم باید به تنهایی میومد. و به همین دلیل من شاید تو کل مدت 1 سالی که در زندان رجای شهر بودم بیش از 2 بار نتونستم مادرم رو ملاقات کنم، اون هم نه به شکل حضوری. ببینید که خیلی برخورده و بازرسی ملاقات کننده ها در زندان رجای شهر به شکلی بود که چندی بار صدای خانواده ها رو در آورد و خیلی اصلا عطای اون ملاقات رو به لغاش میبخشیدن.
آقای عجمی، بازم در مورد تجربیاتتون در تبعید در زندان باهاتون صحبت میکنیم. الان سوالی که میخوام بکنم از آقای آقاسی هست. آقای آقاسی، بعضن دیده شده که خانواده های زندانیان سیاسی با مشکلات و سختی های زیادی روبرو میشن، مثلا برای دیدن فرزندانشون که زندانی هستن مسافت های طولانی رو باید طی بکنن. بعضی از فعالان حقوق بشر معتقدن که این به نوعی یه ظلم مضاعفی به خانواده هاست و خانواده های زندانیان سیاسی در فشار بیشتری هستن. شما در بین موکلاتون چنین چیزی رو دیدید و اصولا نظرتون در این باره چیه در مورد خانواده ها؟
حتی قبل از اینکه این مشکل مطرح بشه و لمس بشه، زمانی که آقای عارفی براش مجازات حبس در تبعید تعیین شد، البته در ابتدا ما اون خوشی و سرخوشی رو که داشتیم توجهی به این قضیه نکردیم، ولی بعد از 1 هفته من مراجعاتی داشتم حتی به قسمت اجرای احکام. جالب اینجا اصلا متاسفم از اینکه این پیشبینی رو کردم، گفتم که اینها مجبورن فاصله زیادی رو طی بکنن خانوادش برای ملاقات این جوان، به خصوص که خدا رحمت بکنه خانومش واقعا به نحو بسیار، نمیدونم توصیف بکنم، چشمگیری، همسرش رو دوست داشت، عاشقانه او رو دوست داشت. گریه های این مادر و دختر رو من مکرر می دیدم، به خصوص زمانی که حکم اعدام صادر شده و تا قبل از اینکه این حکم نقض بشه، و اظهار کردم که ممکنه واقعا خطری داشته باشه برای اینها و در
جاده اتفاقی براشون میفته، اون وقت چه کسی میتونه جوابگو باشه؟ ولی یک لبخندی میزنن هر یک از این دوستان و حضرات و موضوع رو نادیده میگرفتن و میگفتن حکم صادر شده باید اجرا بشه. تا زمانی هم که من ایران بودم این حکم رو اجرا نشده بود، نه اینکه من بخوام ادعا بکنم کاری میتونستم بکنم، ولی متاسفانه با بیرون آمدن از کشور دیگه این حکم اجرا شده، این هم شاید دسترسی به کسی نداشتم که کاری براشون بکنه. اما من هم معتقدم مثل آقای عجمی که این مجازات از جنبه فردی و شخصیش تبدیل میشه به یک مجازات جمعی برای خانواده محکومون علیه، برای خانواده کسی که محکوم شده. صدای من اگر شنیده میشه توجه داشته باشند که این مجازاتی که خارج از در واقع راه و روش قانونی داره اعمال میشه و صرفا بر اساس یک دستور عمل هست، آثار بسیار بسیار مصیبت‌باری ممکن داشته باشه. شما حساب بکنید یک زن جوان پاشه از تهران بخواد بره تا یک مسیر بسیار طولانی، حالا البته این خانم موکل من با مادر موکلم میرفتن، ولی هستن زنهایی که تنها باید این مسیر رو طی بکنن و چه احتمالاتی رو میشه پیش بینی کرد. بله، من هم با سرکار خانم شیرین عبادی و همطور آقای عجمی 100% موافق هستم که این تصمیم تصمیمی است که مجازات فردی رو تبدیل میکنه به مجازات جمعی.
آقای عجمی، در مورد تجربیاتتون گفتید در زمانی که در تبعید بودید در زندان رجای شهر، آیا در بین همسلولی هاتون کسی بود که مسافت طولانی تری رو باید طی می‌کرده، خانواده‌اش از خانواده شما طولانی تر منظورمه، که تبعید شده بوده به زندان رجای شهر، خانواده‌اش در شهر دیگری بودن؟ در مورد تجربیاتی از این دست برامون بگید.
بله قطعاً بوده و ما کسانی داشتیم که در واقع 5 سال بود هیچ ملاقاتی نداشتند و خانوادهش باید از کردستان می اومدن، همسرش و بچه‌هاش، و اون نمیتونست تو کردستان بچه‌هاشو تنها بذاره و ترجیح میداد نیاد ملاقاتش. کسایی داشتیم از بندر عباس بودن، از کردستان بودن، از لرستان بودن و تمام مدت زندان رجای شهر به جرات میتونم بگم الان بیش از 20 نفر هستن که ملاقاتی ندارن. در واقع امکان این که خانوادهشون بتونن بیان ملاقات، چه به لحاظ هزینه چه به لحاظ بحث‌های اجرایش، این امکانو نداشتن. بله، شرایطشون خیلی بدتر از من بود.
در روحیه این زندانی‌ها چه تأثیری میذاره این قضیه؟
قطعا تأثیر میذاره. و باز من یه مقایسه کنم با زندان اوین که گرچه هر دو زندان هستن، در زندان رجای شهر شرایط روحیشون خوب نبوده، اکثرشون ملاقاتی نداشتن، خانوادهشون رو نمیتونستن ببینن. خیلی تأثیر داره و من خودم خیلی همیشه دنبال این فرصت بودم که در واقع در مورد بقیه زندان ها به جز اوین هم صحبت بشه در مورد شرایطشون، و در واقع الان هم به همین دلیل اینجا هستم.
خانم عبادی، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که این وضعیت بهبود پیدا بکنه با توجه به این منشور حقوق شهروندی که جدیداً از سوی دولت آقای روحانی تدوین شده؟ آیا در مورد زندانیان سیاسی و خانواده هاشون تغییری اصلا دیده میشه؟ میشه اصولا امیدوار بود که وضعیتشون بهبود پیدا بکنه؟
من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم بایستی به یک نکته اشاره بکنم. باور این است که وقتی که یک شخصی که اتهام سیاسی و عقیدتی داره دستگیر میشه، اولین کاری که مامورین وزارت اطلاعات میکنند این است که خانواده او رو مرعوب میکنند که صحبت نکنند و همواره وعده میدهند که اگر صحبت نکنید وضعیت بهتر میشه و یا اگر صحبت بکنید فلان بلا سر شما میاد، مثلا پسرتون اخراج میکنند یا دخترتون دستگیر میشه یا سایر امور. به همین دلیل تعدادی سکوت می کند. آنچه که آقای عجمی به درستی اشاره کردند، این وضعیت به خاطر این تشدید می شود، وضعیت این زندانیان، که خانواده ها سکوت می کند. بنابراین از همین بلندگو من اعلام می کنم مردم از مامورین امنیتی نترسید. ترس شما باعث تجری اونها میشه و اونها به کارهای خلاف قانون خودشون بیشتر ادامه می دهند. و ما در مورد حقوق شهروندی، آنچه که به عنوان حقوق شهروندی به نظر خواهی گذاشتند در حقیقت اختراع دوباره چرخ است. حقوق شهروندی زمان آقای خاتمی در مجلس ششم تصویب شد، علاوه بر اون در قانون اساسی در فصل ملت به حقوقی اشاره شده که هیچ یک از اینها متاسفانه اجرا نمی شود. از جمله اینکه هیچ کس رو نبایستی تحت شکنجه قرار داد، که میبینیم شکنجه به اقرار افرادی که در تحت شکنجه بودن و بارها نامه نوشتن وجود داره اما کسی رسیدگی نکرده. در همون حقوق شهروندی که الان وجود داره قید شده که هیچ کس رو برخلاف قانون و بدون محاکمه نمیشود بازداشت کرد، که میبینیم میکنند. نمونش آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورده که کجا اینا محاکمه شدند. و یا اینکه در همین حقوق شهروندی که به نظرخواهی گذاشته شده که تکرار دوباره همان قوانین است به صورت ضعیفتر و بدون ضمانت اجرا، بایستی اضافه بکنم که احترام به قانون همیشه مورد تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بوده. اما مشکل ما با حکومت این است که در حالتی که مامورین حکومت به ویژه مامورین امنیتی توقع دارند که شهروندان کلیه قوانین رو رعایت بکنند، اما خودشون اونها رو رعایت نمی کنند، در حقیقت چالش اجتماعی ما از اینجا سرچشمه می گیره که حکومت حاضر نیست قوانینی که خودش تصویب کرده اجرا بکنه، که یک نمونش همون زندان در تبعید است که موضوع بحث امروز ماست.
متشکرم خانم عبادی. آقای آقاسی، شما برای جمع‌بندی صحبتی دارید که بخواید اضافه بکنید؟
من در پایان این مطالب فقط تکرار اجازه بفرمایید بکنم که اگر کسانی هستن که صدای منو میشنون و احیانا به گوش متصدیان حاکمیت میتونن برسونن، باید عرض بکنم که اگر قصد مساعدت نسبت به متهمی که متهم است به محاربه دارید، به جای اینکه مجازات حبس در تبعید رو تجویز بکنید، بهتر است که یکی از دو مجازات سوم و چهارم رو تجویز کنید و نه هر دو مجازات را. این نه به مصلحت جامعه است و نه باعث خوشنامی شما خواهد بود.
آیا اصلا آماری داریم از زندانیان تبعیدی؟ آقای آقاسی، خانم عبادی، شما آماری میدونید از این زندانیا؟
من متاسفانه نمیدونم، والا شاید سرکار خانم عبادی بدونند.
یکی از مشکلات قوه قضاییه این است که هرگز تعداد زندانیان رو اعلام نمی کنند و همونطوری که گفتم چون برخی از خانواده ها رو مورد ارعاب قرار می دهند، اونها هم صحبتی نمی کنند، در نتیجه میزان دقیق مشخص نیست و تعدادی که ما اعلام می کنیم و می دانیم عددیست که از روی اسامی افرادی که خانوادهشون حاضر شدن صحبت بکنن یا نامشون در سایت‌های مختلف آمده اونها رو حساب میکنیم و من میتونم بگم که مسلماً بیش از 500 نفرن.
خیلی متشکرم. آقای عجمی، شما چیزی میخواید اضافه بکنید به بحث؟
من فقط یه نکته اضافه کنم، اونم اینی که علاوه بر مواردی که تو قانون اومده و تو ماده قانونی یا متن حکم ذکر شده مجازات تبعید، یه مجازات تبعید دیگه هم هست که اسم انتقال روش میذارن و در واقع تو حکم و ربطی به حکم و اتهام زندانی نداره و رأسا از توی خود سازمان زندان ها اعمال میشه و به عنوان مجازات تنبیهی، حالا ممکنه بعداً امضای قاضی رو بگیرن، چیزی که الان بعد 88 خیلی معمول شد، مثل آقای احمد زیدآبادی که تنبیهی منتقل شد، آقای بهمن عمویی، آقای مجید توکلی، و در واقع این نه تو حکم اومده و نه رد به اتهام داره و رأسا خود سازمان زندان ها این نوع تبعید رو در نظر میگیره.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع پیمان عارفی که هم‌اکنون ساکن آمریکاست، و همینطور علی عجمی، زندانی سیاسی پیشین که به زندان رجای شهر تبعید شده بود و اکنون بعد از آزادی در خارج از ایران به سر می‌برد. ممنون از اینکه این هفته هم با برنامه دیدگاه‌ها همراه بودید. من فرین آسمی، تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنم. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان،
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.